بکنم که دکتر سروری همجوری که گفتن به اصطلاح لیسانس و فوق‌لیسانس اینجا بودن، بعد من افتخاری اون داشتم که به سراغ ما یه پایان نامه ارشد ایشون بودم. بعد یادمه که همون موقع ایشون چیز بودن که من میخوام برم خارج، بعد من یه سخنرانی رو داشتم مال این سال پیش که توی این نوارای کاست دقیقت بود، به ایشون دادم که گوش بکنه. بعد از اینکه ایشون گوش کرد و اینا، گفتش که من هرچی این حرفاتو گوش دادم بیشتر به این نتیجه رسیدم که برم. لذا همیشه برای خود من هم جالب بوده که دیدگاه متفاوتی که در حقیقت داشتند و دارند رو بدونم و دیدگاه هامون به هم نزدیکتر بشه. استفاده میکنیم از دکتر بعد من داخل مدید.
به نام خدا، خیر مقدم میگم. من اول یه عذرخواهی میکنم، خیلی یکم کسالت دارم و تو این موقعیتی که قرار گرفتم احتمالاً، یعنی این سناریو اینجوری چیده شده که من روبروی دکتر نایبی قرار میگیرم و این با توضیحاتی که دکتر دادن خیلی خیلی سخت میشه. من ترجیح میدادم تا یه موقعیت دیگه باشم. من علاوه بر این که حالا شاگرد دکتر نایبی بودم، رابطه استاد دانشجویی داشتیم، رابطه مرید و مرادی هم بوده. حالا دکتر ارادت ما رو قبول ندارم ولی هنوز هست و برام سخته. حالا سعی میکنم هیجان زده نشم و ببخشید.
خب ما قرار کلافتر هم بازی کنیم اینجا. من در واسه با بحث ادامه تحصیل در خارج، معمولا یه بحث پایه‌ای تر دارم که چرا ادامه تحصیل اصلا و اصلا کی گفته ادامه تحصیل. منتها چون اون میتونه موضوع جلسه دیگه ای باشه، گرچه خیلی خیلی مربوطه، این دوتا رو اصلا نمیشه جدا کرد، چون تا هدف شما از ادامه تحصیل معلوم نباشه و اصلا این که چرا داریم دنبال، چون مثلا مامان جون میگه، بابا میگه، خاله عمه میگن، چون همه مردم میگن فلان، مثلا دلیلشه یا اینکه واقعا دلیل دیگه ای داره، اصلا لزومی واقعا داره؟ آیا واقعا تو خارج از کشورم اینجوریه که مثلا شما با فارغ التحصیل کارشناسی که صحبت بکنیم مثلا 80%شون میگن ما میخوایم ادامه تحصیل بدیم و تا آخرین مقطع باید طی کنیم و فلان اینا، یا نه واقعا تو کشورهای دیگه هم اصلا اینجوری نیست. والا نمیدونم، چون وارد این بحث بخوام بشم اصلا سررشته بحث از دستم در میره. بعدش هم وقت من همیشه میگم منو ولم کنید تا صبح براتون حرف میزنم، ولی خب میدونم که نه در طاقت و تحمل شماست، نه در طاقت و تحمل خودم. لذا با فرض این که حالا کسی میخواد ادامه این کار نه چندان خردمندانه ادامه تحصیل رو در حقیقت انجام بده، حقیقتش من خودم دوگمه در این که نه نباید خارج رفت و اینا نیستم. نشونه‌اش هم این که ما حتی تا چند وقت پیش که وضع اقتصادی خراب نبود یه به اصطلاح کار خیریه‌ای رو انجام میدادیم، کار این مجموعه خیریه، به خلاف خیلی جاهایی که به ایتام و فقرا و اینا میرسن، کارش این بود که کسایی رو که میخواستن توی حوزه خاصی ادامه تحصیل بدن، به شرط این که اون کسی که میخواست ادامه تحصیل بده دانشجوی خیلی، تشخیص بدیم که دانشجوی خیلی با آی‌کیویه و از اون ور اون جایی که میخواد ادامه تحصیل بده دانشگاه خیلی معتبر جهانی باشه، سپورت میکردیم که تو برو و ادامه تحصیل بده. یعنی ما از زورمون انقدر میرسید که مثلا سالی یه نفر رو از میون اپلیکنت های مختلف، حالا حوزهش هم خوب بگم، در حوزه علوم انسانی فاند میدادیم که دقیق برن و الان یه دو سه سال این وضعی انجام شد و بعدش هم دیگه خوردیم به مشکلات رو بینم، مشکلات مالی و خیلی دوست داشتم که این وضعی ادامه پیدا میکنم. پس این نیست که مثلا یه کسی اصلا فضای ذهنیش دوگماتیکه و میگه نه اصلا نباید خارج رفت و واسه این نیست. چطور همین آدم داره یه سری آدم های با استعداد رو تشویق میکنه که پاشید بریم. آنچه که من باش مخالفم این مقلدانه عمل کردن ما هست. مقلدانه مهندسی اومدیم، مقلدانه در میان مهندسی ها کیا برقی هم؟ مقلدانه در میان مهندسی ها برق اومدیم، مقلدانه خارج میریم، مقلدانه هم برمیگردیم. حالا یه استثناهایی هم پیدا میشه. بدون این که واقعا یک کمکاشی رو واقعا من برای خودم، زندگی خودم، برای خودم تصمیم بگیرم. قرار نیست که چون مردم میکنن بس بابات خوبه. من واقعا نمیفهمم، یعنی واقعا مثلا درآمد مهندس برق تو این کشور از همه درآمد مهندسی بالاتره که ملت میرن برق؟ دیگه نیست، اینجوری نیست. و خوبی جایی مثل آمریکا اینه که همین آمار و اطلاعات داره و این فیدبک خوب میخوره. یعنی یه دانشجوی دانش آموز دبیرستانی میتونه بره تو فلان سایت ببینه اوریج حقوق یه مهندس عمران چقدره، اوریج حقوق مهندس برق چقدره، اوریج حقوق یه، اوریج درآمد یه وکیل چقدره، اوریج درآمد یه حسابدار چقدره. بعد ببینی که آیا میارزه که مثلا این همه KCL فلان اینا مثلا تو مخش بکنه. ولی این سیستم ما یه چیز عجیب و غریبیه. به هر صورت به همین ترتیب توی این رفتنه عرض به حضور شما که اون چی که من باش مخالفم اینه که چون همه میرن پس من باید برم، در حالی که اگه روشن شه که اصلا ادامه تحصیل آری یا نه، اصلا برای چی، با چه هدف، و بعد واقعا تو رشته‌های مختلف آدم ببینه که واقعا بله یه وقتی که مثلا میریم توی یه رشته‌ای حقیقتا ما نیاز داریم تو کشور و نداریم تو اون زمینه صاحب تخصص آدم، و مثلا فلان دانشگاه خوب توی مثلا آمریکا هست، آدم های خیلی تاپی تو اون زمینه هست، آدم بره ازشون چیز یاد بگیره خوبه و اینا، ممکنه زمینه باشه با هم خوبم باشه آدم بره. ولی مثلا من یه زمان تا چند سال پیش من توصیه نامم برای بچه ها تو پر میکردم، چون میگفتم خب درسته حالا اعتقاد من این نیست، ولی قرار نیست که جلوی بچه ها رو بگیرم که کمکشون هم میکنم. تا یه زمانی که وقت داشتم توصیه نامه‌ام که می آوردم می نوشتم. بعد مثلا می دیدم که دانشگاه مریان جانسون، این کجاست، این مثلا آخه بهتر از شریفه که مثلا این همه رنج قربت و فلان، ولی یا نه قصد رفتن فقط. یا خیلی وقت حتی شما رنگ‌های جهانی هم که نگاه می‌کنید باز گول زننده است. یعنی من همین تابستون یه ماه و چند روز استرالیا بودم، دانشگاه سیدنی هم بودم. قبل از اینکه برم هم رفتم هم سایت NSW رو که اونم تو سیدنی نگاه کردم، هم توی هم سایت دانشگاه سیدنی رو نگاه کردم. بعدم خب مثلا دانشگاه برق اینا که مثلا بهترینای استرالیا است، رنگشون هم نگاه میکنی توی رنگ های این مؤسسات معتبری که رنگ میکنن مثلا 60 خورده ای و ایناست، در حالی که مال ما مثلا 200 خورده ای و ایناست دیگه. حالا تازگی این قدم شده، قبلا که خیلی چند صد و هزار و فلان اینا بود. نگاه میکنی شاید تا استاد شاخ شکسته و فلان و اینا اصلا. بعد چیم که اونجا میتونی خب از قبل نوستم برای طبیعت استرالیا رفت نبرای اونجا خبریه. ولی خب مثلا تصور این که حالا چه خبره، اگه بله آدم مثلا میبینه چه میدونم زمینه به فرض مثلا دیتا کامیونیکیشن زمینه مورد نیازیه، اینجا مثلا در سطح کشور همش دو سه تا استاد بیشتر نیست به فرض مثلا دارم، و بعد یه زمینه که یه خلایی وجود داره برم یاد بگیرم که. ولی اغلب رفتنهایی که من میبینم اینجوری نیست و با این دیدگاه نیست. البته من خیلی جا گفتم، گفتم که این کسایی که در دنبال اداره تحصیل در خارج کشورن دو دسته هستن. یه دسته اون کسایی هستن که میگن بریم که ایسی یاد بگیریم که به کشورمون خدمت کنیم، که در 15 سال پیش اینا 80% بودن، الان آمار نشون میده که به حدود نزدیک 50% رسیدن. حالا دانشگاه خودمون رو فقط نگاه نکنید دیگه، دانشگاه خوب تهران هم. یه دسته دیگه هم هستن که اصلا نه، دنبال اینن که هر جور شده برن از دست این آخونده و اینا خلاص شن. بعد عرض میکردم که من با دسته از شما تصور میکنید که تصور اولیتون احتمالاً این خواهد بود که مثلا فرض کنید من اون دسته دومو کمتر تایید میکنم، ولی از قضا من این دسته دومو رفتار و به اصطلاح جهانبینی و رفتارشون رو بیشتر کانسیستنت میبینم تا دسته اول. شاید تعجب کنید، یعنی ببین یه کسی دنبال اینه که آه هر جور شده از دست این اصلا خلاص شیم بریم، خب بله خب پس دنبال اینه که یه جوری بره، خب یه بهانه خوبم مداره تحصیله، یه جوری ویزا میگیره، یه آر ای تی ای هم بهش میدن، یه فلوشی پیشات بتونه بگیره و اونجا یه داره تحصیلی بده، بعدش هم کاری پیدا کنه و خلاص شد از این کشور. خب در واقع دیسکاشنی که با این دسته من میتونم داشته باشم فقط احساسیه نه عقلانی. دیسکاشن من فقط اینه که یه مردمی 20 سال زحمت کشیدن تا تو به این نقطه رسیدی، و از میون صدها هزار نفر یه چند نفر مثل تو در میان دیگه، یعنی باید صدها هزار نفر آموزش رایگان و اینا دیدم تا یه معدود نفراتی مثل تو از توش در اومدن. بعد ما احساس کنیم که خب به این مردم هیچ دینی نداریم و همینجوری بگیم میخوایم بریم و اینا، یه ذره برای من خیلی سخته، احساسیه، برای این استدلال عقلانی و فلسفی و اینا نیستیم. و مثال میزنم میگم که شما یه مادری دارید، این مادره مریضه، و یه مادر پیر مریض دارید، شربت بهش میدید، قرصشو دهنش میذارید اینا، بعد دیدید پیرا قرقرو میشن، چون پیر قرقرو شده نه تنها تشکر ازتون نمیکنه، یه قرقری هم سرتون میکنه، ولی چون مادره باشه که قرقرم میکنه، باشه که قدرم هم نمیدونه، باز من تلاشمو برای این مادرم میکنم. و من فکر میکنم که این کشور و این میهن مادر ماست. و ولو که توی یه جامعه پیشرفته آدم احساس میکنه که قشنگ از وجودش استفاده میشه، قشنگ میتونه در حقیقت دستاوردهای خوبی داشته باشه، ولی توی یک کشور نه فقط ایران، توی کشور جهان سومی هر جای جهان که باشه همش راده و مانع وجود داره برای این که در حقیقت بتونه توانمندیهاش رو در خدمت جامعه قرار بده، ولی در این حال آدم باید فکر اینو بکنه که وقتی پیر شد، وقتی 50-60 ساله شد، وقتی بازنشسته شد و به گذشته خودش نگاه کرد، آیا از گذشته خودش مفتخر خواهد بود یا نه؟ من بسیاری اوقات این کسایی که رفتن خارج و اونجا موندن رو از همین ایرانیایی که سالهاست اونجا فول پروفسور شدن، فلوهای تریپلی شدن یا تو صنعت بودن، بعد بازنشسته شدن، بعد میبینم که تازه تو 50-60 سالگی، یعنی اون موقع جوونم، خیلی اینو حس نمی کنن چون میبینن عجب کارهای قشنگی داریم انجام میدیم اینجا. ولی وقتی که طرف یه مقدار آزادتر میشه و میتونه بیاندیشه و به گذشتهش فکر کنه، یه ذره فکر اینو میکنه که خب من 30 سال کار کردم در برای چی؟ در چه راستایی؟ در راستای این که شکمگنده های جهان رو شکمگنده تر کنم، یه منحنی رو اسپکتروم آیتریپلی کشیده بود، رشد حقوق مهندسان و از اون ور رشد ارزش کمپانی های مهندسی، اولی لینیر بود، دومی نمایی. یعنی یه حقوق چند هزار دلاری داری میگیری ولی آخر سر کیو ثروتمند میکنی؟ اپل و میکروسافت و در خدمت کی؟ در خدمت چی؟ خب این داداش آمریکایی ما بعد از اینکه دو سه بار سکته کرد و اینا و دیگه ریتایر شد، آخر میبینی بله دوباره که من آخر عمری کاری بکنم واقعا به درد انسانیت بخوره، با این همه پتنتی که تو سونی داره و اینا، مثلا که چی؟ من این همه کار کردم که مثلا با رزولوشن زیاد ملت برن پورن ببینن. حالا اون آدمی که اصلا مذهبی نیست داره، با من یکی از همکارا میگفت شما دو تا برادر مثل اینکه هم از مادر جدایید هم از پدر. این وقت دیدگاه ها متفاوت. خب این در مورد اون دسته دوم. یه دسته اول من باشون بحث عقلی دارم که حالا میزیم تو رونده بعدی، که یعنی من فکر میکنم اگر هدف اینه که من بروم و برگردم و به این کشور خدمت کنم، اغلب این رفتنها به دست آوردن چیزی که کمک کند به این که خدمت بهتری به کشور بکنیم نمی انجام. من دیگه بیشتر تو این روند مزده نشم از دکتر بعد.
من باز شد احتمالا مجبورم نقش جبهه مخالف رو بازی کنم، مجبورم یه حرفایی بزنم که شاید بعضیاشو اگه توی شرایط دیگه بودم یه جور دیگه میگفتم، ولی
حالا مجبورم نیستی.
تقریبا مجبورم. حالا من موضوع اصلا کلن از یک برای که بازی رو به هم بزنم از یه زاویه دیگه نگاه میکنم، بعد حالا امیدوارم از این زاویه منم به موضوع نگاه کنیم و تصمیم بگیریم. من کلن توصیه خوبو چه در مورد انتخاب رشته، چه در مورد انتخاب گرایش، چه در هر چیز دیگه، چون تو اون دوتا قبلا تو جلسات مشابه بودم، توصیه خوبه، توصیه میدونم که جواب آخر رو نده. یعنی من اگر اینجا بگم خارج رفتن خوبه یا بده و هر استدلالی هم بکنم مستقل از اینکه استدلالم درسته یا غلط، توصیه‌ام توصیه خوبی نیست. به همین دلیل من سعی میکنم جواب آخر ندم، ولی چون مجبورم میگم تو این موقعیت قرار گرفتم که احتمالاً باید جواب آخرم به خلاف جواب آخر دکتر نایبی باشه، سعی میکنم اطلاعاتی که میدم اینجوری کنار هم قرار بدم. سعی میکنم دوباره مثال شخصی نزنم چون فکر میکنم مثال شخصی هیچ چیزی نداره. کلن توی بحثای اینجوری اصلا از استقرا نمیشه استفاده کرد. یعنی اگه بگم 10 نفر اینجوری شدن، نفر 11 هم اینجوری میشه، یا آمار بدم اینجوری، فقط رفتار متوسط رو میشه از توی اینا در آورد و جز همون اطلاعاتی که با سعی میکنم بدم. من عمده ترین دلیل این که خارج رفتن و به خارج نرفتن یک کم مرجح میدونم، زاویه کمش رو بستگی داره که از چه زاویه باز نگاه کنیم. این کمش بعض وقتا زیادتر میشه بعض وقتا کمتر میشه. اینه که اگر شما مثلا 18 سالتون بود و از من میپرسیدین که نمیدونم من شیرازی هم دانشگاه شیراز رو انتخاب کنم یا دانشگاه تهران، حالا فرض کنید دانشگاه شیراز از دانشگاه حالا تهران یا شریف رتبهش حتی بهترم بود، فرض کنید سناریو اینجوری، من توصیه میکردم تهران انتخاب کنید چون یه دنیای متفاوتیه. هیچ تو شرایط 18 سالگی این تجربه‌ای که از خانواده دور باشین و توی شرایطی قرار بگیرین که اگر تو شهر خودتون بودین تو اون شرایط قرار نمی گرفتین و امکان نداشت تجربه کنید. این خصوصا تو جامعه ما خیلی شدید تره. شما اگر 18 سالتون بود امریکا بودین، باباتون تیلیل یاردرم بود، بعد 18 سالگی از خونه تقریبا مینداختتون بیرون، یه قرونم بهتون پول نمیداد و مجبور می شدین این شرایط رشد شخصیتیتون رو طی کنید. توی ایران من آدمای 60-70 ساله دیدم که از لحاظ اخلاقی 14 سالش می لازم رشد فکری. اینها آدمایی که مدیر یه جایی هستن و با همون اخلاق یک بچه 14 ساله یه مملکت رو اداره میکنن و تعداد اینا خیلی خیلی زیاده و اینا تجربه این که رشد کنن تو سن 18 سالگی، تو سن 20 سالگی، تو سن 20 و چند سالگی، اون مایلستونایی که تو همون سن باید این تجربه ها رو انجام میدادن، این تجربه رو انجام ندادن. تو جامعه ما فقط استقلال اقتصادی نیست، خیلی بیشتر از اون این شرایط تحت نظر بودن، این تحت نظر بودن، تحت نظر بودن از طرف خانواده است، از طرف اجتماع و این شرایطی که توش قرار دادین، امکان رشد رو از یه سنی بتون سنی رشد میکنین ولی تو شرایط عقلی همون ماها هممون تو همون شرایط 14-15 سالگی میمونیم، آدمای مهمی میشیم، تصمیمای مهم میگیریم ولی با همون دلایل یه بچه 14-15 ساله تصمیم میگیریم. خصوصا اینو حالا من چون تخصصم نیست ولی میتونیم برین کتاب بخونیم که چرا رفتار جمعی ما تو جایی که رفتار جمع خیلی جلوه میکنه شبیه رفتار جمعی همین 14-15 ساله است. من تو جشن فارغ التحصیلی 2 سال پیش بودم، اتفاقا تو جشن فارغ التحصیلی دبیرستان یه جا امریکا هم بودم، دقیقاً اینجوری بود. یعنی جشن فارغ التحصیلی ما که تو حالا فرض کنیم 22 ساله شبیه جشن فارغ التحصیلی دبیرستان بود و جشن فارغ التحصیلی آخر لیسانس یه دانشگاهی تو امریکا هیچ شبیه اینجوری شبیه این تجربه‌ای که من داشتم نبود. یعنی تو بازه 18 تا 22 سالگی اونجا یه اتفاقی میفته، همین استقلال اقتصادی باعث یه استقلال دیگه‌ای میشه که من مشابهش رو حداقل توی متوسط بچه‌هایی که اینجا هستن ندیدم. و دلیل یکی از دلایلی که من برای خارج رفتن دارم اینه که از این شرایطی که ناگزیرین، یعنی اگه اینجا باشین ناگزیرین تحت این مراقبت جامعه خانواده چه اقتصادی چه فکری همه چی قرار داشته باشین و این برای من بیشترین دلیل شخصیه برای اینکه این فرصت رو به خودتون بدین توی شرایط قرار بگیرین. تو این شرایط چون که یه حمایت خیلی عجیبی از طرف خانواده بوده، من میتونم سمپلای رو بگم که این مراقبت تا برداشته شده یه اتفاقات خیلی بدی افتاده، ولی باز من دارم میگم از روی مثال ها من نمیخوام تعمیم بدم یا استقرا کنم که حالا چون اینجوری بزرگ شدین بعد همیشه این مراقبت باشه تا یه اتفاقات بدی براتون نیفته، ولی اگر قرار باشه این مسیر رشد رو از نقطه اول به آخر طی کنین حتما یه جایی باید روی این مراقبت ها یه پوششی بذارین و این پوشش به نظر من تو این شرایط حداقل تو این شرایطی که ما داریم غیر ممکن. و حالا من حالا باز دلایل دیگه دارم که باز اینا رو میذارم برای بعد.
خب من تو روند قبلی فرصت نشد که بگم چرا فکر میکنم که اون کسایی که دیدگاهشون اینه که بریم اونجا چیزی گیر بیاریم که برگردیم خدمت کنیم اغلب به بیراهه میرن و حالا میخوام توضیح بدم. یادمه که یکی از دانشجوها یک کاغذی یه بار برای من نوشته بود که خب وقتی تمام تکنولوژی مهدش در فرنگ و نمیدونم همه تکنولوژی ها رو ما از اونجا وارد میکنیم و فلان اینا، خب بدیهیه که ما برای این که این رو بیاموزیم باید بریم از اونا یاد بگیریم و این چیز خیلی هم خوبیه. و مگه مثلا طلاب نجف نمیرفتن یاد میگرفتن میومدن فلان، تو چرا نمیفهمی؟ خلاصه توضیحی که دارم برای این قضیه اینه، کاش اسلایداشم دقیقا میشد نشون بدم. ببینید ما یه چیزی داریم به نام علم یا ساینس، یه چیز دیگه داریم به نام تکنولوژی یا فناوری. آنچه که از تمدن غرب میبینیم مثل یه کوه یخی که یه تیکه خیلی کوچیکش بیرونه و یه تیکه بسیار بزرگش پنهانه، یه تیکه بیرون داره که ساینسه و یه تیکه بسیار بزرگی داره که تکنولوژیه. جایگاه ساینس تو دانشگاه است. مشوق به یه ساینتیست پابلیش کردنه، یعنی اصلا چون بیسیک نالجه، مشوق ها اینه که آقا در اختیار همه قرار بده، نه همه افراد کشور، همه جهانیان پابلیش کن. تو قسمت ساینس مشوق ها اینجوریه. اما هدف از توسعه ساینس در ادبیات NSI و مدیریت تکنولوژی و اداره یک جامعه اینه که این یه زیرساختی است برای اینکه روی اون تکنولوژی سوار شه، که از توی تکنولوژی پروداکت ها و سرویس های قابل ارائه به جهانیان برای خلق ثروت به وجود بیاد. یعنی همه اینها در یک سیستم بسیجند برای اینکه نهایتاً میزان جی دی پی یا تولید ناخالص ملی کشور با ارائه محصولات مختلف، اهم از اینکه در داخل کشور استفاده بشه یا صادرات بشه، بالا بره. هر یک از این کمپانی‌های بزرگی که تو همین زمینه برق ما کار میکنن میزان فروش سالیانه‌شون چند ده میلیارد دلاره، یعنی در اوردر کل نفت ما. ملت دنبال ساینس نیستن به خاطر ساینس، به خاطر اینکه خیلی زیباست یا مجهولات جهانی را میخواییم بفهمیم. بله دولت ها او رو توسعه میدن، ولی هدف نهایتا اینه که از توی اینا یه چیزایی به وجود میان که خلق ثروت میکنه. اگر امروز کامپیوترهای الکترونیکی بازار جهان رو قبضه کردن، ریسرچرها برن روی کامپیوترهای بیولوژیک و کامپیوترهای چیزای دیگه و فلان اینا تحقیق کنن، شاید یه بریک تروی شد و یه چیز بسیار سریعتری به وجود اومد که بازارهای جهانی را نهایتاً قبضه کند. هدف اصلی نهایتاً خلق ثروته. اون چیزی که تو دانشگاه است، اون قسمت بیسیک نالج قضیه است، ساینس قضیه است. اون 90% کوه یخی که زیر آبه، اون توی کمپانی های فناوره. لذا شما موبایل کامیونیکیشن رو چه تو شریف بخونی چه تو MIT بخونی، کتاب موبایل کامیونیکیشنی که همه جای دنیا درس داده میشه همینو درس میده. یه سری تئوری ها و پایه های موبایل کامیونیکیشن که چجور سلول بندی میکنیم و چجور هندآور میکنیم و فلان اینا گفته میشه، ولی آیا با این معلومات شما میتونی بیس استیشن موبایل بسازی؟ هرگز. هزار حلقه مفقوده هست که توی هیچ تدریسی، توی هیچ کلاسی گفته نمیشه. این تکنولوژیش کجاست؟ تو کمپانی اریکسون، تو کمپانی زیمنس. توی لوسنت. آیا اون در اختیار قرار داده میشه؟ آیا در اون قسمت تشویق به پابلیش میشه؟ به عکس. در اون قسمت چون قرار قسمت خلق ثروته، در نتیجه انواع قوانین کمک میکنه که چجور پروتکت بکنه این رو. ولی زمین میدید چینی ها متوسل میشن به دزدی. میبینید مثلا هر جا که سیسکو ساختمون داره رو به روش هواوی میره ساختمون میخره که یه جور آی پی آی اینا رو بدزده، بره همونجور که اون روتر میسازه تو تمام جهان میفروشه، اینم بتونه یه روتر همپای اون بسازه و بفروشه. اینا چیزی نیست که تو دانشگاه پیدا شه، تو مقالات پیدا شه. تصور ما از زمان امیرکبیر این بوده که چون ما تو تکنولوژی عقبیم، پس بچه ها اونو بفرستیم دانشگاه های غرب چیزی یاد بگیرن، بیان که دیگه در تکنولوژی سر پای خودمون بایستیم و ما هم حرفی برای گفتن داشته باشیم. اما ذهی خیال باطل، محل تکنولوژی دانشگاه نیست، محل تکنولوژی کمپانی است. دانشگاه جای آکادمیک ریسرچه. اگر هر یک از شما با اون با فرض اینکه جزو اون دسته اولی دیسکاشن هم با دسته دوم انجام دادم، مام وطن و اینا رو گفتم، حرفی هم بیشتر از این ندارم. بعضی هم اعتقاد بهش ندارن و ندارن، هیچ استدلال عقلی براش نمیشه کرد، ولی اینجا بس عقلیه. اگر هر یک از شما به جایی که بگید آقا فوق لیسانس توی نمیدونم استنفورد پذیرش گرفتم، مثلا بگید که من یه جاب پیدا کردم توی آلکاتل، بگید من یه جاب پیدا کردم توی زیمنس، من توصیه‌ام به شما چی خواهد بود؟ یا حتما برو، بسیار فرصت خوبیست، خیلی چیز یاد میگیری. اگه دکتر پاکرمان یه آدم ویژه است، نه به خاطر اینکه تو اتاوا درس خونده، به خاطر اینکه تو نورتل کار کرده، نورتل بهش چیز یاد داده. دانشگاه اتاوا همین کتابایی که همه جای دنیا هست، همین پیپرهایی که همه جای دنیا بهش دسترسی داریم، این که رنج غربت لازم نداره که. حالا ممکنه توی یه زمینه خاصی یه چیزی رو ببینیم، بله کم داریم بریم اونجا پیداش کنیم، ممکنه، اونش هم نفی به طور مطلق نمی کنم. ولی بالی که قضیه اینه که تو اون قسمت آکادمیک نالج همه چی پابلش شده است، دهکده جهانیه، همه چی در اختیاره و خودمونی تشم چیزی ده. شما هزاری که اگه به فرض تمام اینایی که رفتن اون بر و اینا رو خوندن همشون برگردن، اتفاق خاصی تو حوزه تکنولوژی کشور نمیفته. تو حوزه پیپر جنریت کردن بله، تو حوزه آکادمیک ریسرچ بله، تو حوزه پیور ریسرچ بله، ولی این که ما اپل داشته باشیم، ما الژی و سامسونگ لااقل پیدا بکنیم، نه. چون معلومات کاربردی نیست، چون محصول ساختن از توش در نمیاد. نه اینکه اینا لازم نیست برای اون قضیه، نه اینکه اینا بی استفاده است، ولی اینا گیر اصلی ما اینجا نیست. گیر اصلی ما این نیست که تعداد زیادی محققی که دکترا داشته باشن در مثلا موبایل کامیونیکیشن نداریم، در نتیجه نمیتوانیم. نه، گیر اصلی ما اصلا داشتن فوق لیسانس و دکترا نیست. با همین معلومات لیسانس اگه تو سر خودمون بزنیم کار کنیم که یه سری محصولات رو خودمون بسازیم به جای اینکه از خارج وارد بکنیم، کلی کار هست که میشه انجام داد. و باید انجام داد. جای تعجب نداره که این کشور از زمانی که من به خاطر دارم 30-40 ساله که همه استعدادهای درخشانش رفتن بر. خب آخرش ما میزان وارداتمون تو همین حوزه الکترونیک و مخابرات، حالا پاورش جدا، تو همین زمینه الکترونیک و مخابرات میلیارد دلاری وارداتمونه. یعنی میزان بیس استیشن، همین تو حوزه موبایل فقط بیس استیشن های موبایلی که باید وارد بکنیم، نمیدونم انواع و اقسام تجهیزات مختلفی که زمینه مخابرات لازمه که وارد میکنیم، میزان تولید ملیمون تو این حوزه چقدره؟ مشکلش دکترا نداشتنه؟ مشکلش اینه که آیا بفرستیم آدم اونجا توی دانشگاه فلان چیز یاد بگیره یه چیزی اضافه میکنه؟ نه به خدا. اگه ما هم مثل چین، چین 20 سال پیش تو صنعت مخابرات هیچ چی نداشت، یعنی واقعا توی دانشگاه آیتیو میرفتیم چینی ها سیم و کابل میآوردن. یه دولت خردمند پیدا کرد. این دولت خردمند سیاست گذاری کرد که من دو تا شرکت رو که رقیب هم باشن تو این حوزه میپرورونم و با کار کاربردی واقعا رسوندم به اینجا که این محصولات رو ZTE و هواوی چی هن؟ محصول بزرگ شده یک تلاش شبان روزی یه عده مهندس چینی هم. خب همچین تلاش هایی رو تو کشور ما هم، حالا ما در اون سطح خردمندی ها رو نداریم، واقعش این که نداریم، من از چی دفاع کنم؟ نداریم. ولی تو یه حوزه هایی رو میتونیم پیدا کنیم که بدون اینکه دولت خیلی کاری داشته باشه بتونیم خودمون سر بلند کنیم و به یه جایی برسیم. هواوی نمیشیم، یه چیزکی بشیم. ما یه نیازی، اگه دنبال برطرف کردن نیاز کشور باشیم. مثلا فرض اون موقعی من دانشجوی لیسانس و فوق لیسانس بودم، ثبت ورود و خروج افراد، خب این چیه؟ مثلا آپولو فرستادن که نیست که، یه میکرو کنترلر اونجا همین کارا رو داره انجام میده. خب اینم از زیمنس می آوردیم تو این کشور. خب یکی از همین همدوره‌های من که به خلاف من، چون از اون اول توی فضای بیزینس و اینا بزرگ شده بود، تو خانوادهش دنبال شرکت زدن و اینا بود، به نام آقای مهندس بهاری که الان پسرشون همدوره شما هم دارن درس میخونن همینجا، امین بهاری اگه نیست کرد، این به فکر این افتاد خب چیزی ما بیایم خودمون بسازیم. خودش ساخت. 2000 دولت کمکش کرد؟ نه. 2000 به امید دولت بود؟ نه. این محصول رو ساخت. مصداری خودش میگه ما وقتی اینو ساختیم، این که تازه دو برابر سود در نظر بگیریم، یعنی یه تومن و دو تومن بفروشیم، باز یک سوم قیمت این خارجیه میشه با کیفیت کاملا مشابه. فروختم. خب خارجی هم البته اصل پال که نمیشینه، اونم سعی میکنه بیاد پدرتو در بیاره، والا راه چیز آسونی که نیست. ولی الحمدلله اینا تونستن به شدت توسعه پیدا کنن، جوری که شما الان هر بقالی میری چطور دنیای پردازشو میبینی، هر سازمان خصوصی و دولتی و فلان، همین دانشگاه خودمون ورود و خروج کارمندا رو کی داره سب اصلا تبلیغشونه؟ ورود و خروج نمیدونم ان میلیون نفر رو، حالا من انشو نمیدونم، ما ثبت میکنیم تو کشور. این کجا دکترا لازم داره؟ نه، همت لازم داره، دست بالا زدن لازم داره که من به جای اینکه محصول از خارج وارد کنم بیشترم داخلی بسازم. آدم فرستادن خارج لازم نداره. خب
من باز حالا جدا از اون چیزی که تو بخش اول گفتم، تو بخش دوم چند تا اسلاید هم دارم، حالا اگه بشه نشون داد میشه. من فکر میکنم برای امکان این که به LG و سامسونگ برسیم، خیلی به این که تعداد مهندسین برق تو کشور چند تا هستن و چند تاشون میمونن و چند تاشون میرن بیرون کار میکنن، نه درس میخونن و برمیگردن، خیلی به این ربط نداره. من حالا حسمو میگم و برای حسم سعی میکنم دلیل بیارم که چرا حتی اگر 1,000,000 مهندس برق با تجربه تو کشور داشته باشیم، اتفاق خاصی تو صنعت برق شاید نیفته، شاید هم بیفته. ولی من حالا صنایعی که تو کشور هست و به اسم صنعت با این تعریف میتونم به صنعت بگم، فکر کنم 3 تا صنعت بیشتر نیست. یه صنعت ساخت و سازه، یه صنعت اتومبیل سازیه، یه صنعت مواد غذایی. حالا اگه صنعت دیگه هم هست و فکر میکنم جا انداختم بگم. و تمام این 3 تا صنعت دلیل بقاشون یه چیز بیشتر از خود صنعته که من بهش میگم بازار. یعنی اگر بازار به این شکلی که تو ایران هست نبود، این 3 تا صنعت وجود نداشت. حالا من اینو بیشتر اگه بخوام بیشتر توضیح بدم اصلا بحث منحرف میشه، ولی حس من اینه که در 400 سال اخیر تاریخ ایران بزرگترین قدرت سیاسی بازار بوده و این هیچ ربطی به نوع حکومت و اینا نداره و تو این موقعیتی قرار گرفتیم که الان هستیم. من حالا مثالاش هم دارم. شما پروفیت مارجین MG که کمترین کارخونه‌ای که سود میده تو صنعت اتومبیل سازی تا تویوتا که بیشترینه، یه چیز بین 1 تا 6.5% حالا فرض کنید تویوتا کورولا که تو امریکا 15,000 دلاره ضرب در همین مارجین سودش بکنیم، یه چیزی حدود $700 سود کارخونه تویوتا به اون عظمت در فروش یک عدد تویوتا. این عدده رو من یه جای دیگه خونده بودم دوربر $300 بود. این فرض کنید حالا 300 درسته یا 500، خیلی فرق نمی‌کنه. اما آقای رویانیان که کورولا وارد میکنه، سودش انقدر تو هر یه دونه تویوتا کورولایی که وارد میکنه بودن $30,000. حالا شما تو هر تو یه سیستم اینجوری که کل کارخونه تویوتا $300 داره در فروش هر کورولا سود میکنه و یه سیستمی که اجازه میده که در هر یک ماشینی که وارد میشه اینقدر سود بشه، من از این مثال که حالا شاید یکم سیاسی باشه دور میشم، توی یه تبلت سامسونگ میزان سودی که کارخونه سامسونگ میکنه یه چیزی تو اوردر $10 تا $15. اگه فروشنده ای که تو جمهوری هست بخواد $10 تا $15 سود کنه تو فروش هر یه دونه، نمیتونه کرایه مغازش رو بده. و ما تو این سیستم میخوایم مهندسای تربیت کنیم که برن این سیستم دلالی مملکت رو به هم بزنن. اینو مستقل از این که فارغ التحصیل شریف باشین، MIT باشین، توی نورتل کار کرده باشین نکرده باشین، چندان این سیستم رو نمیتونین به هم بزنن. حالا من چون اینجا دوستای غیر برقیم بیشتر از تعداد دوستای برقیم بودن، عده‌ای از دوستای شیمی و اینا داشتم که بعد رفتن توی صنعت نفت و گاز، این یکم چیز شده و میگفتم ما که شروع کردیم سود اون دلالی که قرار داد و برامون تنظیم میکرد یه چیز حدود 3 تا 5% بود. میگفت الان رسما قراردادهای نفتی که ما مثلا کارشو میکنیم اون دلال سودشو میبره، سود دلال رسما 50%. یعنی شما مهندسی هستین یه کاری انجام میدین، اون کسی که قرار سودشو ببره حدودا 50% سود اون میبره و تمام قوانینی که اینجا هست در راستای تسهیل دلالیه، نه تسهیل اتفاق دیگه ای توی این مسیر. من حالا اینو گفتم به خاطر اینکه از ورودیای ما که دکتر احتمالا خوب میشناسنشون، 2 نفر از لیسانس رفتن خارج، یکی که سیتیزن بود رفت امریکا، یکی هم یه شرایط خاصی براش پیش اومد که لیسانس نگرفت رفت. ما از نزدیک 100 خورده دانشجوی لیسانس هممون اینجا موندیم، یعنی جو غالب اینجوری بود که هممون موندیم.
چه سالی؟
71. و فقط 2 نفر از لیسانس رفتن و خیلی هاشم ادامه تحصیل ندادن، همینجا شروع کردن کار کردن. الان تعداد هم ورودی های من که ایران هستن از انگشتان دست کمتره، باز اینا رو دکتر میدونه. و خیلی ها برای کار رفتن، یعنی از شرایط کاری اینجا رفته الان مثلا یه شرکت تو مالزی زده. و حتی اگر بمونیم اینجا هم کاری نمیتونیم بکنیم، اینجوری بگم. و اگرم کاری بتونیم بکنیم اینقدر میتونیم که در همین حدی که حرف میزنیم. من 5-6 سال پیش که اومدم ایران هی تعجب میکردم، گفتم من خودم یه تویوتا کورولا صفر تو امریکا خریدم 12,000 دلار، تو ایران اون موقع دلار 900 تومن بود و باید میخریدم یه چیزی حدود 60-70 میلیون تومن، الان که بالای 100 میلیون. و من نمیفهمیدم این تفاوت این ضرب 900 دلار در این نصیب چی میشه. حالا کاش که یه چیز خوبی، اتفاق خوبی میافتاد، بعد قرارداد 1 میلیارد و خورده دلاری با یه فوروارد یه تیمی بسته میشه که 4 تا گل در فصل نمیزنه. من حس میکنم من اگه میرفتم بازی میکردم بیشتر 4 تا گل میزدم. و ببخشید من یه سری اینا رو فقط به عنوان آمار ارقام میدم و هیچ برداشتی ازش نمیخوام بکنم. این ستونی که میدین، من آمارایی رو آوردم که سورسش رو چک کردم، یعنی تمام اینا رو مطمئنم. یه آماری بود که اونو نیاوردم که تعداد دانشجویان مهندسی تو ایران 200,000 تا است، همین تعداد تو امریکاست. یعنی تعداد دانشجوی مهندسی که ما تو مملکت داریم از امریکا که حالا
فارغ التحصیل
مهندسی که داریم از امریکا که حالا مهد مهندسی بیشتره. یکم فکر کنیم که حداقل این اتفاق کجاست و اگر اینا نرن خارج می‌خوایم چیکارشون کنیم به هر حال. این تعداد این ببخشید من اینو این نموداره رو برای این آوردم که یه دفعه من اگه بتونم در بیارم. من یه دفعه تو تاکسی نشسته بودم، این راننده تاکسی، معذرت میخوام اینجوری میگم، یکی به زنگ زد باید یه جنسی رو میرسون به بنده خدایی که حالش خراب بود. بعد صحبت به اینجا رسید، گفتم آره من آمار خوندم مثلا 10 میلیون معتاد تو کشور داریم. میگفت کجا 10 میلیون؟ 99% معتاده. یعنی آدم های اطراف خودشو میدید. حالا ما آمارمون اینجاست که همه مملکت خالی شد و اینا. من این تعداد دانشجویان ایرانی هست که از 1924 تا 2012 تو امریکا بودن، شروع منحنی از 24 تا اینجا که 2012
اینجا انقلاب
سال 79، یعنی قبل از انقلاب حدوداً تو امریکا 45,340 نفر دانشجو ایرانی بوده و در سال 2001 حالا من رفتم امریکا 1,400 خورده. یعنی حداقل این احساسی که داریم که الان داره مملکت خارج میشه رو اینجوری میشه تصریح کرد. توی بازه انقلاب فرنگی اینا حالا دلایل دیگه داشته که تعداد دانشجو احتمالاً زیادن، ولی دوباره این داره برمیگرده، الان روند داره برمیگرده، ولی این اطلاعات حداقل اون چیزی که تو ذهنمون هست رو تصحیح میکنه. یعنی ما دیدمون در حد همون راننده تاکسی هست که 99% معتاده. و این آماری هست که از دانشجویان امریکایی گرفته شده و درصدی از اینا که بعد از پایان فارغ التحصیلی امکان حدس میزنن که برمیگردن به کشورش. کمترین درصدی بخشه میمونن تو امریکا، بیشتری مربوط به ایران و هند و چینه، حالا از روی همین دیتا استخراج میشه. و حالا کمترینی که احتمال موندن تو امریکا دادن عربستان و سعودی، حالا بقیه کشورها حداقل از روی این باز میشه احتمالاً به یه چیزایی رسید. متوسط حقوقی که فارغ التحصیل پی اچ دی توی امریکا دارن تو زمینه‌های مختلف، حالا انجینیرینگ شما سالانه یه چیز نزدیک 90,000 حقوقتونه، اگر حالا توی مدارس برترش باشین از این متوسط بیشترین. یعنی حتما فارغ التحصیلای ما که میرن توی مثلا 10-20 دانشگاه اول مهندسی که اغلب اینجوریه از این متوسط حتما بیشتر. این هم کشورهای که پررنگترن فرار محصولتشون بیشتره. من نباز رد میکنم این درصدی از بودجه کشوره که صرف تحقیقات میشه. این عدده توی ایران تقریبا
نیم درصد.
عددی که ثبت میشه فرق داره با عددی که
حالا تا همون هم اگه زیادتر بشه که با هم به خسارت بفرد.
خیلی
برم. من فکر میکنم که یه سری بحث‌ها با هم قاطی شد. ببینید دو تا بحث وجود داره. یه بحث گفتم با کسایی که به دلیل عرق ملیشون میگن که با وجود شرایط سختی که این کشور داره من میخوام باشم و اگرم میرم برای اینه که برگردم. به این دسته من دارم میگم مثلا تو پی‌اچ‌دی بگیری فکر میکنی دردی از کشور دوا میشه؟ آنچه که ما بهش نیاز داریم مهندسی کاربردی توست و این توی هیچ دانشگاه جهان محقق نمیشه، تو کار محقق میشه. اما در مورد اینکه شرایط کشور ما شرایط نامناسبیه، آنچه که دولت سیاستهاش در توی سالیان مختلف بوده خردمندانه نیست. اینکه اگه کسی از دور لمس کرده، من که اصلا توشم، که من که با پوست و گوشتم دارم. شما کافیه به جای استاد دانشگاه بودن یه بیزینس 10 نفره، حالا مال ما 500 نفره است، یه بیزینس 10 نفره رو ران کنید تا ببینید چجور اداره دارایی و مالیات و بیمه و نمیدونم همه، یعنی همه شرایط محقق برای اینکه پدرتون رو در بیارن. یه باغ سبزی که نیست که، و این ویژگی جهان سوم بودنه. یعنی اگه غیر از این بود که ما جهان سومی نمیموندیم که. شما فکر نکن ایران اینجوریه فقط. فرض کن بری تو اوگاندا بگی اصلا من مادر ترزام اومدم آقا جون اینجا برات مجانی مهندسی کنم چون بابام خیلی پول داره، من احتیاج به پولت هم ندارم. خب بعد ببین چی میبینی؟ اجازه اقامت تو حالا نمیتونیم جور کنیم، حالا کی گفته اینجا بمونی، چجوری ویزا بهت بدیم، هیچی جفت جور نیست. خب اگه غیر از این بود که اوگاندا نمیمون. خب کشور پیشرفته یعنی این که همه چی سر جاش درست قرار گرفته، یعنی این که کسی میخواد خود جیب خودشو پولدار کنه ناچار در جهتی حرکت کنه که منافع ملیه. دولت خردمند، این یکی از جملاتیه که من با یه معنی کلمات قصارم هم میتونید بنویسید. دولت خردمند دولتی است که منافع فردی را در جهت منافع ملی همگرا کنه. خب یعنی شما میبینی که راهی آسون که مثلا من فلان چیزو وارد کنم اینقدر یه دفعه در اصلا همچیزی وجود ندارد. تا تو کار بسیار به اصطلاح با هوشانه‌ای، با یه کار نبوغامیزی انجام ندی نمیتونی. اگه اپل میشه اپل در اصل اینکه واقعا یه خلاقیت ویژه به کار رفته. راه وجود نداره اینکه شما به آسانی ثروتمند بشید. تنها راه ثروتمند شدن کار زیاد کردن و نبوغ زیاد به خرج دادن. خب بله کشورم پیش رفت، ولی بحث من با اون کسانی بود که دلارغم این که میدانند و میدانیم کشورمان دارای چنین وضعیتی است، میخواهند که مفید برای کشورشون باشه. آیا این مفید بودنه با ازدیاد مدرک بهتر میشه؟ این چنین نیست. آنچه که باعث شده همه ما دنبال مدرک بیشتریم همونه که سبب شده 200,000 تا مهندس داشته باشیم. آخرین آبدارچی که من برای شرکت استخدام کردم، اینو هفته پیش تو جلسه کارآفرینی هم گفتم، دنبال آبدارچی بودیم که چای بده به بچه ها. آخرین آبدارچی که استخدام کردم لیسانس برقه، از دانشگاه غیر انتفاعی نمیدونم کجای آمل، برای اینکه هیچ کس دیگه حاضر نیست دیپلم باشه، همه میخوان فوق دیپلم گرفته، بعد از فوق دیپلم رفته لیسانس گرفته، فکر کنم فردا پس فردا یه فوق لیسانسی هم پیام نور و بعدش هم دکترایی هم در فلان جا میگیره، بعد با دکترا برای ما چای میاره. چرا؟ برای اینکه یه جامعه مدرک گرا داریم. من چندی پیش اینو تو شبکه 4 هم یه بار گفتم، چندی پیش سوار آژانس شده بودم، صاحب آژانس وقتی که فهمید که من حالا یه کاری هم توی شرکتی، گفت که ببین این آیه فلانی
این پسر من فوق لیسانس میکروبیولوژیه، یه کاری تو شرکتتون بهش بدین، هر کاری بگید انجام میده، فوق لیسانسه. میکروبیولوژی چه ربطی به من مخابراتی داره آخه؟ اینه. چرا؟ ببین 12 سال پیش انتخاب ریاست جمهوری بود، آیه اینا رو من تو تلویزیون با ذکر اسم دیگه نه با اینجا میشه گفت، آیه جاسپی جزو کاندیداها بود، آقا بله من اگر رئیس جمهور بشم در تمام قصبات کاندیدات دانشگاه درست میکنم و هیچ کس دیگه پشت کنکور نمیمونه و اینا. همون موقع من گفتم آقا این که مشکلی حل نمیکنه، تو باید جاب تولید کنی و الا دیپلمه های بیکار رو میکنی، لیسانس های بیکار. الان میتونید پارسال بریده روزنامه شو دارم چون من اینجور اخبار رو تعقیب میکنم، معاون آموزشی وزارت علوم مصاحبه کرده گفته که بزرگترین مشکل ما، بزرگترین دغدغه ما، جملش اینه، بزرگترین دغدغه ما اشتغال فارغ التحصیلان دکتراست. یعنی ملت هی این مدرکه رو میگیرن به امید این که شانس جاب پیدا کردنشون بیشتر میشه، در حالی که زهی خیال باطل، چرا نیست؟ ولی در عین حال آدمای با استعدادی هم داریم که به جای اینکه خلاقیت هاشون رو در زمینه تئوری رشد بدن، خلاقیت هاشون رو تو زمینه های بیزینس و بازار و اینها بردن. همه اون آدمای نمیدونم غیر مفید و رانت طلب و اینا، بعضیا اصلا حالا کرمشو دارن، دوست دارن که از یه راهی نون بخورن، فکر کنم همه ماها تو این مشترک، تو این کرمه مشترک باشیم که دوست داریم از یه راهی نون بخوریم که خودمون یه احساس مفید بودن خوبی بهمون دست بده. یعنی صرف پول در آوردنه ارضامون نمیکنه، میخوایم یه چیز واقعا مفیدی تحویل بدیم. و من چندی پیش یکی از مثالای این رو که از همشهریامون بود برای بچه‌های همشهریمون میگفتم، یه فردی که سواد خواندن و نوشتن هم حتی نداره ولی توی زمینه تولید قطعات خودرو واقعا کاری کرده شاهکار، هم خودش ثروتمند شده هم واقعا برای کشور محل خیر و برکت بوده. خب اگه من یه ذهن آکادمیک داشته باشم و فقط هم اینو تو این حوزه پرورش بدم، بعد نمیدونم فقط برم دکترا بگیرم، این فقط به درد استاد دانشگاه شدن میخوره. من نمیدونم مثلا ما این 90% 100% استعدادهای درخشانمون بجان استاد دانشگاه، آقا قرار همه ما استاد دانشگاه بشیم؟ آقا این همه جاب داریم برای استاد دانشگاه؟ اصلا تو خود خارجشم، تو خود آمریکا و اروپاشم، دکترا گرفتن یعنی رفتن به سمت مشاغل آکادمیک. من اینو یه بار پیار سال بود گفتم، دکتر مختاری نشسته بود، بعد گفت آه راست میگه، من یه دوستی داشتم تو آلمان و این دکترا داشت، هم ایرانی هم هست و اینا، ولی رفت زیمنس استخدام بشه، گفت من فوق لیسانس دارم، دکتراشو اصلا اظهار نکرد. شما وقتی دکترا داشته باشیم که برو مؤسسه تحقیقاتی ماکس پلانک، برو دانشگاه نمیدونم فلان هامبورگ، اونجا استخدام شد. زیمنس فوقش فوق لیسانس بس دیگه، میگه چیکار زیمنس؟ بعد من اینقدر صنعت دارم که بخواد دکترا بزنم. ولی ببین روی سخن با کیاست؟ با کسایی که به اصطلاح انتخاب و گزینه شون برماندن. بله برای موندن شرایط سخت رو هم بر خود باید کنید. اینجور نیست که بیرون یه باغ سبزی وجود داره که شما حالا من که تشویق میکنم برید کارآفرینی کنید، شرکت بزنید و اینا، همه در خدمت وایستادن که شما شرکت بزنید، بهتون وام بدن، پروژه بدن، یه کاری کنن شرکت شما بزرگ بشه. نه، برای همین گفتم دولت خردمند در فلان جا وجود داشته، فلان کارو کرده، ولی ما که نداریم. ولی انسان باهوش، تعریف هوش، تعریف EQ که اخیراً به جای IQ استفاده میکنه، میگه اینه که فرد بتونه خودش رو با محیط اداپت بکنه و در عین اینکه تو این شرایط محیطی نامساعد قرار گرفته، مثل اون گیاهی که تو شرایط نامساعد به وجود میاد ولی در این حال خودش رو زنده نگه میداره، بتونه یه رشد قابل قبولی رو برای خودش ایجاد بکنه. این کاملا میسره و شما نمونه های بسیار زیاد موفقی که وجود دارن رو ببینید. ده ها شرکتی که تو همین زمینه های مهندسی هست، کارهای بسیار مفید به حال کشورم دارن میکنن و از همین فارغ التحصیلای دانشگاه ها هستن که به جای اینکه برن دنبال کارهای آکادمیک و پیپر جنریت کردن اینا، دنبال اینن که واقعا یه محصولی رو خلق کنن، هم خودشون ثروتمند شدن، هم برای 50 نفر، 20 نفر، 100 نفر اشتغال ایجاد کردن و هم خیر به کشور رسوندن. من فکر میکنم که توی مباحث دکتر این چیزا جایگزین شد، ولی به هر حال اون دغدغه هایی که مطرح کردن عین دغدغه هایی است که خود ما با گوشت و پوست در حقیقت لمس کرد. بسیار عرضم به حضور شما که اگه این مصاحبه شبکه 4 رو ببینید، برنامه 360 درجه، چون همین چیزهای من رو سایتم هست، اونجا اولین سوالی که مجری میکنه همینه. جوابی هم که میدم، من میدم میدم که خب من مثل عضوی از این آهاد این جامعه، همونجوری که مامان و مامان بزرگ رو میدونم پدر شما نمیذاره یه سری کارا رو بکنید و یه سری کارا رو فرصتون میکنه، منم دچار این کانسترین بودم. به علاوه که شما یه کسی رو دارید که یه همچی راهی رو بهتون نشون بده، من همچی کسی هم نداشتم. یعنی یه مزیت رو شما داری که من نداشتم، درنجه یه راهی رو رفتم که اینجور نیست که اگه برگردم دوباره همین راه رو میرم. این یه نکته. نکته دوم این که یه فرق حالا کوچیکی هست بین مسیری که من طی کردم و مسیری که معمول بچه‌ها طی می‌کنن، و اون این که اصل انرژی من رو کار مهندسی عملی بوده. از اون موقعی که سیویلام در نیومده بود و دانشجو لیسانس بودم اینجا، 20 ساعت در هفته کار می‌کردم، بعد که لیسانسامو گرفتم 40 ساعت در هفته کار می‌کردم. من کارمند تمام وقت بودم توی یه مجموعه مهندسی که کار مهندسی برق انجام، الکترونیک انجام میدادم. به عنوان یه چیز کناری این مدرکه رو هم در حقیقت گرفتم. بله، توی یه جامعه مدرک گرا شما برای اینکه اون کار صنعتیت هم ببری جلو، وجود این مدرکه بد نی کمک میکنه. مثلا اگه شما تمام انرژی تو بذاری روی اینکه مدرکه رو فقط به دست بیاری، نه تنها قابلیتات افزایش پیدا نمی‌کنه، کاهش پیدا می‌کنه. چی دارم میگم؟ حرفای عجیب غریب می‌زنه این. ببین، شما تا وقتی که دانشجوی لیسانسی یا فوقش دیگه، تا وقتی که لیسانسی می‌تونی بری این تعمیرگاه تلویزیون سر کوچه‌تون بگی ببین می‌خوام بیام تابستون اینجا کنار مجانی کار کنم، یاد بگیرم تلویزیونو. کسی خورده بهت نمیگیره که آب بیا، حالا که مجانی میای باشه بیا. حتی اگه مقاومت کرد بگو برای تیم میکشن دیگه، میگه باشه دیگه. بعد میری چیز یاد میگیری، چیز عملی یاد میگیری، یا میری توی یه کمپانی استخدام میشی کنار یه آدم با تجربه چیز یاد میگیری. خب آر نیست یه آدم تازه فارغ التحصیل تو مقطع لیسانس یا حتی یا دانشجوی لیسانس فلان، این طبیعیه که تازه چیز بلد نیست که. ولی وقتی شدی آقای دکتر، بدون اینکه تا به حال دستت به FPGA و لحیم و برد و نمیدونم ترانزیستور و اینا خورده باشه و فقط تو آزمایشگاه دانشگاه تجربه مختصری کردی که هیچی یاد نگرفتی، آقا میگه توی یه جایی بعد هم اون کسی که بخواد بهت یاد بده آرش میشه بهت یاد بده، هم توی آرد میشه یاد بگیری. لذا یکی از دوستای ما حرف خوبی میزد، میگفت اول مهندس شی بعد دکتر. مهندس شدن هم به اینه که آدم کار کنه، تو کاره که آدم مهندسی رو یاد میگیره. شما بدونین که 3-4 سال در کنار یه آدم با تجربه کار بکنید، کار مهندسی رو یاد نمیگیرید. و این مسیری بوده که من سعی کردم خودم طی کنم.
ربطی به بحث الان نداره. خودم جواب نمیدم.
مثلا شرایط اونجا رو بهتر میدونستیم و
نه ربطی نداره. من دارم میگم که من اصلا استدلالم برای رفتن، حالا یه تیکه رو بگم چون می‌خواستم یه داستانی تو مثنوی هست. یه روستایی مهمان یک شهری میشه. بعد دعوتش میکنه روستا. بعد این شهریه پا میشه میره روستای این بنده خدا. حالا چون یه جمله‌ای داره که یکم زننده هست، عمدن احتمالاً یادتون میمونه. من میخوام اون یه مصرع مثنوی رو بگم بعد این داستانه، چون نتیجه اینه. ربکم به این سواله نداره. من حرف خودم میخوام. این شهریه میره خونه این روستاییه که دعوتش کرده. این یکم نسبت به روستاییه احتمالا بایاس شده از مولوی. حرف خوبی هم نمیزنه، ولی با همین دیدگاه مولوی به داستان نگاه کنیم بعد یه نتیجه دیگه میکنه اصلا مولوی ازش. و خلاصه یه جوری میشه که این شب مجبور میشه زیر بارون بخوابه شهریه، یعنی نه تنها مثلا تحویلش نمیگیره، بدبخت هم میشه. بعد یه حدیثی نقل میکنه که پیامبر گفته، حالا حدیث حالا چقدر معتبر یا نه کار ندارم، که اگر یک روز در روستا باشین به اندازه یک ماه احمق میشین، اگر یک ماه تو روستا بمونین به اندازه یک عمر احمق میشین. و بعد میگه ده مرد را احمق کند. حالا مثلا دومش یادم نیست. من نتیجه‌ای دارم میکنم، اگر دنیاتون بزرگ بشه به خودتون کمک کنین که دنیاتون بزرگ بشه، هیچ اتفاق بدی نمیافته. هیچ ربطی هم به این که صنعت کشور تو چه وضعیتیه، مهندس ها چه جوری هم، من یاد دارم لحیم کنم ندارم، اینا نداره. و چون سوالم سوال بی ربطیه، جوابش حس میکنم بی ربطه، به جواب سوالم جواب نمیدم.
ببین دو تا از دو جنبه مختلف باید میباید. اگر جایی غیر از دانشگاه رتبه اول 10 تاپ 10 ایران بود یه جوابی داره این سوال، اگه اینجا باشه یه جواب دیگه داره. انتظار از فارغ التحصیلای شریف اینه که اون رأس هرمن از جهت هوشیه توی جامعه کشور، و انتظار اینه که کارآفرینان آینده کشور باشن، کسایی باشن که برای ده ها نفر شغل حتی ایجاد میکنن با نبوغی که به خرج میدن. اگر انتظار رو بذاریم روی اون بال که جامعه که میخوام یه جای کارمند بشیم، خب بله آدم اینجا کارمند بشه چقدر حقوق میگیره، چقدر کرای خونه باید بده، چقدر فلان. اونجا هم البته مثلا فرض کن اگه 4-5000 دلار طرف میگیره، نگید که 4-5000 دلار، هم 15 میلیون تومان. بله سطح رفاه نسبی بیشتری داره اداره میده، اما نه به نسبت حقوق 15 میلیون تومانی. ولی به هر حال چون مثلا 4-5000 دلار اگه حقوقته، 3000 دلار هم کرایه خونته، والا آخرش همینه که زنده بمونی. و به هر حال اونجا هم احتیاج به تلاش ویژه‌ای داره برای اینکه در حقیقت خودتو بکشی بالا، ولی همچنان در سطح اینکه برای کارمندی یه جایی هستی. اگه تو سطح کارمندی بخوایم نگاه کنی، خب طبیعتاً توی یه جامعه پیشرفته‌ای که سطح جی دی پی ها بالاتره و کل فروش ملی و کل درآمد ملی بالاتره و اینها، میتونه یه استاندارد آف لایف بالاتری رو هم averagely فراهم کنه. اما ما الان در مورد جلوی کسایی من دارم حرف میزنم که برگزیدگان این جامعه هم دیگه از نظر سطح حالا لااقل آی کیو انتظار از اینا یه انتظار ویژه‌ای است. کارآفرینا معمولا یه آدمای خیلی ویژه‌ای ان با یه خلق و خوهای ویژه‌ای. واقعش اینه که فرصت‌های کارآفرینی که در ایران وجود داره در آمریکا وجود نداره. یعنی اگه شما بخواید شرکت بزنید و خودتون رو 20 سال آیندهتون رو این ببینید که من صاحب یک کمپانی باشم و 100 نفر کارمند داشته باشم و اینا، تحقق پذیریش توی ایران به مراتب شانس موفقیتش بیشتر از آمریکاست. چرا؟ جنس مشکلاتی که شما اینجا باهش روبرو هستی، سیاست‌های غلط دولت، مالیات، بیمه، نمیدونم پولتون رو کارفرماتون مثلا نمیده، دو سال دیر میده، امثال ایناست. خب وجود مثلا رشوه، وجود پارتی بازی، ایناست. جنس چیزی که توی آمریکا باهاش مواجه هستی وجود یک رقابت بسیار سنگینه که تو هر حوزه‌ای شما فکرشو بکنید، بخواید یه شرکت استارتاپ بزنید و این بزرگ بشه و بعداً یه کمپانی درست حسابی بشه، کار فوق العاده مشکلیه. هر زمینه‌ای رو دست می‌ذاری می‌بینی قبل از تو، سال‌ها قبل یه عده‌ای روی زمینه میلیون‌ها دلار سرمایه گذاری کردن و بسیار سخته، در حالی که توی اینجا فضای رقابت یه فضای بسیار خالی است نسبت به اونجا. ولی از آدمی که ارزه داشته باشه واقعا میتونه به اصطلاح به یک لول‌های خیلی بالاتری برسه. آقای دکتر شیبانی رو احتمالاً همه میشناسید، استاد پیشکسوت دانشکده برق هستن. خود من مثلا دانشجوی ایشون بودم. من که سهله، دکتر تبیانی که الان داره بازنشسته میشه دانشجوی دکتر شیبانی بوده و ایشون رئیس سندیکای مخابرات کشور هستن. یه مجموعه خیلی به اصطلاح بزرگی از شرکت‌ها رو هم در حقیقت خودشون دارن. ایشون میگفت اگه من، خودشون مثلا دکتراشو انگلیسی بود، میگفت اگه من انگلیس میموندم به هیچ وجه درآمدی رو که اینجا دارم نمیتونستم داشته باشم. چون این که شما بتونید، ما توی هر زمینه ای بسیار اوقات مثلا ما زمینمون حالا تو شرکت خودمون زمینمون یه چیز خاصی بوده، باز می‌بینیم که مثلا زمینهای دیگه میگن آقا تو رو خدا نمیشه شما بیاد این کارم انجام بدی. یعنی یه رقابت، فضای رقابتی، این خصوصیت کشورهای کمتر توسعه یافته است. یعنی واسه چی کشورهای دیگه هم کمپانیاشون پامیشن میان توی این مارکت ها سعی میکنن نفوذ بکنن؟ برای اینکه در حقیقت یه اپورتونیتی ها، یه فرصت های اونجاها وجود داره که توی کشور خودشون دیگه وجود نداره و رقابت در حقیقت مانع این میشه. سوالتون جواب دادم؟
قسمت دوم و نمیدونم، یعنی اگر کلی بخوام جواب بدم نمیتونم. تجربه خودم هم یه تجربه خاص میشه توی فضای خاص، توی جای خاص، و برای من هم چیزی نبوده. توی امریکا حداقل چیزایی که شنیدم توی امریکا کمتر از اروپا است، به این دلیل که شما نه با قیافه نه با لهجه انگلیسی حرف زدن تو مشخص نمیشه که خارجی هستین، خصوصا تو دانشگاه، چون همه همین شکلی هم. یه جورای شبیه شما. ولی اروپا حالا چون همگنتره شما حداقل از دورم خارجی دیده میشین و نمیدونم.
من میونه کلامتون اگه بیان ببین، آمریکا و انگلیس در حقیقت یه فرهنگ ویژه مالتی کالچر دارن. یعنی در حقیقت به طور ویژه ای این که شما خارجی هستی یا بومی هستی لااقل در ظاهر و قوانین و اینها هیچ چیزی مشاهده نمی‌کنید، تفاوتی. ولی مثلا توی اروپا که غیر از انگلیس کشور دیگه که میری اون حس ناسیونالیست بودن و این حس خارجی بودن شما و وصله دیگه بودن بیشتر وجود داره.
قسمت اول
سوال
چیه؟
قسمت اول اینکه تفاوت علمی بین دانشگاه ما و اونجا
تفاوت علمی باز فرق میکنه. اگر با دید یک شریفی دنیا رو نگاه کنین خیلی هاشون پایین تره، ولی اگر این باز همین که میگم اگر وقتی از زاویه های مختلف به دنیا نگاه میکنی، من اصلا یادم هست 4 سال 5 سال پیش بگم یه همچین جلسه بود دکتر نایبی اگر درست یادم باشه، و یکی از بحث های اصلا همین بود که تجربه یه دانشی بود که رفته بود یه سالی بکنم یه ترم اونجا و مطمئن شده بود که از لحاظ علمی دانشگاهی که رفته پایین تره و برگشته بود. از یه زاویه خاص اینجوریه. منم تجربه اولین روزی که تو امریکا بودم دقیقا همجوری بود که نزدیک، یعنی تجربه 2 ساعت سر کلاس نشستم اینقدر دپرس شده بودم که با اینکه دانشگاه رفته بودم حالا رنک 4 یا 5 مثلا انجینیرینگ امریکا بود حس خیلی بدی داشتم. ولی در پایان 7-8 سالی که اونجا بودم این حس رو نداشتم، چون که اون چیزهایی که برای ما مهمه فکر میکنیم خیلی مهمه که حالا این همه این چیزها رو معلم که داره درس میده باید همه اینا رو بدونه، برای به صورت طبیعی اصلا خیلی از اون چیزایی که برای شما بدیهیه باید بدونه رو نمیدونه، و ولی تو کار خودش پایش درست. اگر اینجوری بخوام بریم، یعنی بس که چجوری از چه زاویه‌ای به موضوع نگاه کنیم، اگر از زاویه یک برق شریف به دنیا نگاه کنیم، آره شریف بهتر اینجاست. تو MIT هم امتحان این سختی نمیگیرن ازت اگه اینجوری بخوایم.
دکتر
نایبی
پرسیدن که حالا اگه ما بخوایم تو ایران وارد بیزینس بشیم چقدر باید قرابت داشته باشیم با ارگان‌های نظامی و دولتی؟
از قضا من تو جلسه کارآفرینی هم اینو گفتم که بیزینس ها 2 دستن، یه دسته که کارفرمای شما دولت بخواد باشه، یه دسته که دستتون توی مردم باشه. و واقعا اگر بتونید بیزینسی رو دست و پا کنید، این نکات ببین تجربه 20 سال کارها، اگه بتونید بیزینسی رو دست و پا کنید که به جای اینکه وابسته به دولت باشه دستتون تو جیب مردم باشه، این بسیار چیز ماندگارتری میشه. در میون همین صنعتایی که دکتر نام بردن، یکی از به اصطلاح درخشانترین صنعتهای ما تو کشور صنعت غذاییه، مهرام و کاله و فلانه، و علت موفقیت اونها اینه که میزان دخالت دولت درشون نه اینکه نبوده، بوده، زیادم بوده، ولی کمتر از بقیه بوده و مشتری اونا مردم هم. به خاطر همین یا مثلا این مثالی که من زدم همون کارت ساعت، تو این مشتریش که دولت نیم، ما مثلا بله مشتریمون 3 تا جا 3 تا کارفرما ما بیشتر نداریم، ولی اینا چی؟ یعنی ما مبالغ کلان قرارداد می‌بندیم با 1-2 تا 2-3 تا کارفرما، در حالی که اینجور شرکت‌ها مبالغ کوچولو کوچولو قرارداد می‌بندن با تعداد زیادی مشتری. همکاران سیستم نمونه دیگه‌شه تو همین رشته ما که کارش نرم‌افزاره، نرم‌افزارهای مالی اداری اینا درست می‌کنه. همکاران سیستم هم همینجوریه، 20,000 تا مشتری داره، هر شرکتی هم از خصوصی و دولتی و غیره خریدار نه، هر کدوم چند میلیون تومان باید پرداخت بکنه. این جور بیزینس خیلی در مقابل تغییرات دولت‌ها، فراز و نشیب درآمد نفتی و امثال ذلک در واقع مقاوم‌تر خواهند بود نسبت به بیزینس‌هایی که بخواد. و هر دو بیزینس قابل تحققه، این نیست که حالا لزوماً در واقع به سمت بیزینس‌های این ور بیشتر. ببین خلاقیت بیزینسی باید رشد بکنه. این که دکتر گفتم من وقتی رفتم اونجا تو مهندسی دیدم که آدم دپرس میشه از همکلاسیایی که داره و از استادی که داره و اینا، برای اینکه آدم بال که آدمای باهوش توی زمینهای دیگه ای رفتن، نه اینکه آمریکایی یا بیهوشن. چون باهوشن مهندسی با من همین استرالیا که رفته بودم به بچه‌ها گفتم ما از 30 نفر دانشجوی گریجویت مخابرات یه نفر استرالیایی بود. در میون تمام استادام همه استادام یا هندی ان یا چینی ان یا ایرانی ان، استرالیایی فقط رئیس دانشکده مثلا استرالیایی. چرا؟ برای اینکه هر تو صنعتم اونی که یا مثلا اونی که باهوشه نخبه ترین آدمای آمریکا تو هاروارد میرن علوم سیاسی و علوم اقتصادی و علوم مدیریتی و اینا میخونن، نه اینکه برن مهندسی بخونن. ولی همون جوری که جو ما رو برده مهندسی، همون جوری که جو آورده، همون جوری که جو میبردمون خارج، همون جوری که جو نگرمون میداره، این جو زدگی رو واقعا در خودتون باهاش مقابله کنید. من یه نکته رو عرض بدید دوستان می‌خواستم بگم، در تو استقلال اقتصادی دکتر یه اشاره‌ای گفت کردم، من خودم تو انتخاب‌هام این قضیه خیلی برام مهمه. و مثلا فرض کنید یه کسی که مثلا همون به قولش شیرازی بوده و شیراز درس خونده ها، بچه بار میاد، ولی وقتی میفرستنش تهران واقعا بلوغ پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. این کاملا صحیحه. منتها بحث استقلال اقتصادیه بدون این هم، بدون خارج رفتنه هم محقق میشه. مثلا فرض کنید من از یه خانواده ثروتمند بودم، من متولد قزوینم، تحصیلاتم رو تا انتهای دبیرستان قزوین بودم و از دقیقا پدر من یه تاجر معروف قزوین بوده، ولی از زمانی که آمدم تهران به غیر از ترم اول یا شاید اول و دوم دیگه هیچی از خانواده دریافت نکردم. و علارغم سختی هایی که داشت، که گاهی اوقات واقعا بی پول بودم، به هیچ وجه حاضر نشدم که پولی از خانواده بگیرم، علارغم این که اونام به شدت مایل به دادن بودن و هی مراقب بودن. و خودم شروع کردم کار کردن، از با وجود درآمد بسیار کمی هم که اون ابتدا داشتم با همون سعی میکردم مخارج خودم بگم که این یه همچی رویه ای رو داشته باشی کمک میکنه به اینکه واقعا مرد باید و زن باید. عرضم به حضور که و اما جهان دیده بودن یکی از مزایای ادامه تحصیل در خارج از کشور هست، شکی درش نیست. ولی کم برای اینکه این جهان دیدگی رو آدم پیدا بکنه واقعا نیازی نیست به اینکه 5 سال 6 سال اونجا بگذرونه. شما میبینید مثلا ماتسوشیتا که ایجاد کننده پاناسونیکه، خب این همون موقع هم که ماتسوشیتا شروع کرد تو ژاپن بحث پاناسونیکو، و همون موقع هم آمریکا قدرت تکنولوژیک جهان بود. میره آمریکا و برنامه‌اش این بوده که یه ماه اونجا باشه و کمپانی‌ها رو ببینه، نحوه اداره شرکت‌ها رو ببینه و از این درس بگیره. سفر خودش رو یه ماه دیگه هم حتی اکستند می‌کنه و این کارو انجام میده و برمیگرده با یک هدف مشخص، نه برای اینکه بره یه سری تئوری که حالا بعداً چقدر به درد بخوره ورداره بیاره. خیلی اوقات من دیدم دانشجوهایی که ما که اونجا هستن، چون من بارها رفتم اونجا با بچه‌هامون هم دیدم، ملاقات داشتم و اینا، می‌بینم آخر سر واقعا همون قدری که من ظرف یه هفته برداشت از فرانسه پیدا کردم رو دانشجومون که رفته اونجا و همش از خونه رفته دانشگاه، از دانشگاه برگشته خونه، آخر سر پیدا نکرده. در اصل این که سیستم اینا چجوریه و چه نکات خوبی رو میشه در واقع از این سیستم اقتباس کرده به دست آورد. من شاید 20 تا کشور دنیا رو رفتم، با تو کنفرانس‌های مختلف، بازدیدهای مختلف، نمایشگاه‌های مختلف. یعنی اینکه جهان دیده باشید خیلی چیز خوبیه و خیلی لازمه و شما رو یه افق دیگه ای میده. و حتی تو همون بحث بیزینس هم یکی از ویژگی‌هایی که من دیدم مردم واقعا خیلی از مردم کشورهای مختلف دقیقا دارن و ما خیلی توش خلأ داریم، جهانی فکر کردنه. گرجستان که رفته بودم دیدم صنعت رستورانداری اونجا رو ترک‌ها قبضه کردن، نساجی اونجا رو ترک‌ها قبضه کردن. از ایرانی ها اثر خاصی نیست، در عین اینکه حتی تا چند وقت پیش به کلی ویزای بین گرجستان و ایران هم برداشته شده بود. یعنی اینکه واقعا جهانی فکر کنیم و به دنبال بازارهای جهانی باشیم و اینکه کجا چه محصولی رو میشه در حقیقت ارائه داد و ایجاد ثروت برای کشور و برای خودت کرد، این خلأ توی ما هست، اینو خوب رشدش بدیم. و رشد دادنش میتونه اینجوری باشه که تو نمایشگاه‌های مختلف در واقع شما شرکت بکنید یا تو کنفرانس‌ها احیانا شرکت بکنید، این رو کمک میکنه که دنیای بزرگتری رو پیدا بکنید که این لازمه. ولی تنها راهش به هر حال لزوما نیست که آدم میدونه تحصیل در خارج بکنه.
من بگم که اگه کسی سوالی
به
صورت شفاهی هم داره
از دکتر میپرسیم؟ من چون دفعه
پرسیم من آمار کلی نگرفتم، ولی در همین هم ورودی های خودمون، حالا از اون 10 نفر که در کل ایران هستن بگذاریم، از اونایی که رفتن، حالا چون میشه از تو اینترنت دنبال کرد، من برگشته بود برگشتم و یک نفر دیگه که اون 1.5 سال ایران بود و دوباره برگشت و از 100 و خورده نفر هم اگه بخوام آمار ورودی های خودمون بدم، ولی فکر کنم دوربر همین عدد باشه. با این آماری هم که اینجا بود نزدیک 90 و خورده میخواستم بمونن حداقل سازگاری.
اینجا وایسیم؟
بله. مثلا به یه شرکت دیگه این که اونجا خدمت کنیم مزیتش چیه؟
بله. ببین، حالا دیگه اینا میرسه به اون چیزای به اصطلاح تفکرات و جهانبینی آدم که این هم چیزی نیست که مثلا فرض کنید با 5 دقیقه و 2 دقیقه صحبت مثلا فرض کنید جهانبینی شما جهانبینی من میشه. یکی از سخنرانی هایی که رو سایتم دارم اسمش هست چرا لب و فروشی را ترجیح میدهم؟ چون من یه بار یه جمله ای رو گفتم و اینو روزنامه شریف دقیقاً تیتر کرد و اون این بود که من لب و فروشی در ایران رو بر پروفسور MIT بودن ترجیح میدهم. بعدن بنیاد نخبگان قزوین یه بار دعوت کرده بود توی ماه مبارک، یه سخنرانی داشتم که عنوانش رو توی سایتم دقیقاً این گذاشتم که توضیح همینه و همین رو داره توضیح میده. اصولا جامعه بشری جامعه ایست که ما افراد تنهایی زندگی نمی کنیم، بلکه در یک جامعه زندگی می کنیم. ما همه مثل اجزای ماشین هستیم که هر کدوم یه نقشی رو توی این کل این اتومبیل داریم بازی می کنیم. من ترجیح میدم یه جزء کم اهمیت از اتومبیلی باشم که فکر میکنم در مسیر صحیح تری حرکت میکنه تا اینکه جزئی از اتومبیلی باشم که جهت حرکت او رو خلاف بشریت میدونم. فکر میکنم اگر من بعد از اینکه اون چیزهای شروعی های 88 و اینا بود، یه بار به یکی از بچه ها که خارج بود و میدونم خیلی هم آدم مذهبی هست و اینا، ایمیل دادم که ببین تو یه چیزو برای من حل کن، منم پا میشم میام اون ور. این کشوری که تو اونجا داری زندگی میکنی، تو داری به یه جامعه خیر میرسونی که اینجوری پشت اسرائیل وایستاده و این ظلم غیر قابل انکار رو داره حمایت میکنه و هر جا که دستش رسیده از هر جنایتی صرف نظر نکرده برای اینکه مقاصد و منافع خودش رو پیش ببره. خب اینا دیگه بحثایی که بحثای دیدگاه و جهانبینی افراد دیگه فکر می‌کنم.
بله خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید. حالا حرف آخرتون رو هم میشه لطفاً
دکتر بگم. بله
فکر کنم حرفامو زدم. من به عنوان حرف آخر، همه این صحبت ها کاملا درسته، خصوصا حرف های آخر دکتر نایبی، و مجبوریم به این چیزا فکر کنیم. ولی برای که این وضعیت تغییر کنه هم راهش، حداقل همچه که دکتر گفت، راهش مهندسی برق شریف نیست. نمیدونم راهش چیه، واقعا نمیدونم راهش چیه. و شما لیست 100 نفر اول پولدار امریکا رو نگاه کنی، حالا ما بهش میگیم یک کشور کپیتالیستی، حالا به سیاست مالیش فعلا کار داریم، به سیاست جوردیش کار نداریم. تو این 100 نفر شاید بجز وارن بافت کسی دیگه دلال نباشه تو این 100 نفر. یعنی همه یه جوری از لحاظ تکنولوژی به این رتبه 100 نفر اول پولدار رسیدن. ولی 100 نفر اول پولدار تو ایران رو رنگ کنین، هیچ آدمی بجز دلال توشون نیست. حالا ما این توی سیستم، من میگم کپیتالیستیک ترین کشور دنیا هستیم، یعنی با اختلاف. فرق بین غنی و فقیرم من فکر میکردم که برزیل و اینجا بیشترینه تو دنیا، و بعد یه مقاله خوندم، مقاله همین روزنامه های خودمون با عدد و رقم، فرق بین فقیر و کشوری هستیم که تفاوت بین فقیر و غنیش تو دنیا تقریبا اوله. و دارم میگم 100 نفر اولم رنگ کنین، 100 نفر اول پولدار کشور همشون دلالن. حالا اینکه چجوری میشه این وضعیت رو تغییر داد که تو این سیستم بشه یک کاری کرد، اینو من نمیدونم. ولی اینکه حالا با موندن اینجا لزوما این سیستم تغییر کنه، باز اینا من مطمئنم با موندن چیزی درست نمیشه.
اون چه که مسلمه با رفتن ابدا درست نخواهد شد. فقط شما ممکنه خودتون رو راحت کنید. ولی من مثال زدم براتون، من حاضر نمیشم مادر مریضم رو رها کنم به خاطر اینکه قدر زحمات من رو نمیدونه. من ترجیح میدم یه اگر هم نگذارم کار مفیدی تو این کشور بکنم، لبو فروشی باشم که محبان امیرالمومنین این لبو رو بخورن، کیف کنن، حظ کنن، و همین من رو بیشتر خرسند میکنه. لذا ولو که این وضعیت رو در یه مدت کوتاه نمیشه بهبود داد و سامان داد، اما اگر ببینیم که کشورهای بودن مثل ما، بدتر از ما، ولی با یه همت بلند تونستن این کار رو انجام بدن، اگه کره 40 سال پیش رو نگاه کنیم و الان رو نگاه کنیم، به هر حال یک جمعی شکل گرفتن که یه چیزی رو به کرسی نشوندن و یه کاری رو کردن، و همه بدبختی های اون سیستم رو پذیرفتن، جلو رفتن، اونا میتونستن خیلی راحت مهاجرت کنن. پروفسور کاتر یه حرف خوبی در مورد ماتسوشیتا میزنه که من اینو بارها سر کلاس ها میگم. میگه که اگر ماتسوشیتا کسی بود که در خانواده‌ای ثروتمند در شیکاگو به دنیا آمده بود و شرکتی تأسیس کرده بود، امروز ما کتاب در شرح حال زندگی او نمی‌نویسیم و تو دانشگاه هاروارد تدریس نمی‌کردیم. تعجب از اینه که یه چنین آدمی در که از یه خانواده فقیر برخواسته در جامعه آن روز ژاپن، که وقتی تو همین کتاب کاتر تصویر میکنه اون روز جامعه ژاپنو، آدم چیز میشه که بابا اینا واقعا وضع، یعنی با صد شرافت به وضع فعلی ما. ولی به جای ناامیدی قدم اول شکسته. شما اگه ناامید باشید مطمئنا کاری انجام نمیدید. قدم اول امیدوار بودن برای ایجاد تغییره، و اینکه بتونیم سرمنشأ تغییراتی باشیم که ادامه دار باشه و کشور رو تدریجاً در مسیر توسعه و پیشرفت قرار بده، با همتی که شما میکنید.
خیلی ممنونم از استادای گرامی تشریف آوردن. شما
استاپ